آقا کامران نوشتن که سلام، امیدوارم هر روز به حق نزدیکتر شوید. توصیه‌ای دارم، امیدوارم از ذهنی روشن برآمده باشد و یا ذهنی روشن‌تر تایید و با ذهنی روشن‌تر تایید و قبول گردد. برای کودکان هم بنویس، آنها جانشان از کالبدشان قوی‌تر، هویتشان ضعیف‌تر، خشم و شهوتشان کمتر، رهاییشان بیشتر، زبانشان کنتر، گوشهایشان تیزتر، فطرتشان نزدیکتر، عاداتشان کمتر، مکروهیلتشان کمتر، انشاءالله عمرشان بیشتر، مهر محبتشان عمیقتر، نفرتشان سطحیتر، اگر عقل درکشان هست تنبل به کار بند و زبان اثرمتر.
سوال محملیه. بعد بچه چی میتونی بنویسیم؟ بچه که تحت تاثیر مادر و پدر و برادر بزرگتر و عمه و دایی و خاله است، برای اونا باید بنویسیم. نه؟
درست.
بچه اصلا مطرح نیست.
بسیار
خوب. سوال که بچه عزیزترین چیز هدف ماست، ولی اون کاری نمیتونه بچه بکنه.
ما نمینویسیم، صدای خودتون دقیقا پخش میشه.
بچه که مادرش میفرستش مدرسه و آموزگار تعلیمش میده، من چی به بچه بگم؟ به آموزگار باید بگیم و بچه حرفی نداره.
آقای محمد امین مروتی، این متن بلند رو برای شما نوشتن؟
این آقای مروتی یه خلاصه تهیه کرده از کتاب های من.
بله.
حالا چیه؟ خودت خوندی؟
بله من خوندم.
چیه؟ باید جواب داره؟
جواب که یه سری صحبت‌های حاشیه‌ای رو ایشون مطرح کردن که
سوالش چیه؟
سوال روشنی هم ندارم، بیشتر مثلا کامنت و نظر دادن.
سوال اگه نظر دادن خوبه، ولش کن. ایشون به نظرم کتابا رو خوب خونده و حالا نمیدونم چی بگی.
بسیار حالا من متنشون رو میدم بهتون، هر وقت خواستید میتونید این رو سر فرصت بخونید. آقای وحید رضا پرسیدن که با سلام، نظرتان در مورد عقاید فروید مثل عقده ادیپ چیست؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم بسیاری از عقاید فروید مبهمه و مهمتر از اون غیر کاربردی، یعنی نمیشه آدم از ایش استفاده کنه. مثلا میگه که بسیاری از عقده های انسان ناشی از سرکوبی تمایلات جنسی. بعد چی میخواد بگه با این چیز، با این حرف کجا کاربرد درمانی داره، باید چه کار کنیم؟ یا مثلا میگه که در وجود انسان دوتا نیروی که غریزی وجود داره، یکی غریزه مرگ یا تخریب destruction، یکی غریزه حیات یا سازندگی. اینا با هم در تضاد دارن. اولا اینکه هورنا اینو رد میکنه، منم رد میکنم. در انسان چنین دوتا غریزه وجود نداره، غریزه حیات وجود داره. غریزه مرد ناشی از همین مسائل ناشی از هویت فکریه، یعنی چیزایی که مخربه. ثانیه میخواد چی بگی؟ فرض کن چنین دوتا غریزه وجود داره، بعد میخواد چه کنی؟ اگر دوتا غریزه هست و با هم در تضادن در من و جنگ و ستیز در وجود من برپا میکنن، تو میخوای چی بگی؟ از این روشن هست میخوای چی بگی؟ جناب فروید خدا رحمتت.
در مورد اون عقیده
عقیده اولیپ هم این من تا اونجایی که اطلاع دارم میگن که یه عقیده یه که مثلا یه پسر نسبت به پسرها نسبت به مادرشون یا پدرشون دارن. مثلا فرض کن یه همچین چیزی که چی؟ یه همچین چیزی ممکنه باشه فرض کن، بعد چه نتایجی داره این؟ میخواد چی بگی؟
اونجا که فرمودید که مثلا فروید میگه که خیلی از ناهنجاره به خاطر ارضا نشدن میلای جنسی و اینا هستش، نمیتونه کاربرد داشته باشه؟
نه.
مثلا اون کاری که اوشو میکرد که میبود توی
اتاقا. مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. چطوری که هزاران سال انسان با این مسئله خود دست به گریبانه، حالان که در گذشته بسیاری از جوامع مسئله سکس مسئله نبوده، یعنی آزادی بوده. در بسیاری از قبایل هم اکنون هست این آزادی، حالا که ببینیم مسئله خود هست، این ارتباط نداره. من فکر نمی کنم ارتباط داشته باشه.
بسیار. خانم مرتضاپور نوشتن که چگونه می توان نویسندهی قابل چون شما شد؟ من در آتش نویسندگی سالهاست بی پیرایه می نویسم، ولی سه تا نقطه، چگونه می شد نویسندهی معنای واقعی نویسنده شد؟ خواهش می کنم جواب منو بدید، من به کمک حوصله چون شما نیاز دارم.
سوال نیست که من بتونم جواب بدم. من نویسنده نیستم، من یه ادراکاتی دارم می نویسم، می گردش نه نویسنده بینیم. نویسنده نمیدونم به چی میگم، به تولستوی میگم، نمیدونم به کی میگم، نویسنده به اونا میگم، یا به مثلا این چیزی کی نوشته کلیدر و کلیدر
دولت آبادی،
دولت آبادی به اینا میگن نویسنده. نویسنده های مثلا منظورش مثلا شعر، رمان، ادبیات، این چیز هاست.
شاید منظورتون جذابیت قلم شما باشه.
جذابیت هم ساده بنویس نه؟ و بر اساس واقعیت ها رو ببین و ساده بنویس.
خانم زاره نوشتن که انسانی که از تصاویر ذهنی رها شده باشد نباید رنجی هم ببرد.
اما رنج هم ببرد؟
نباید رنجی ببرد.
خب
اما چرا از این که دیگران به چنین کیفیت نرسیده اند رنج میبرد؟
خب یه رنجی نمیشه گفت که رنج نداره. آدم میبینه که چهار روز آمده اون کنه، همه به پر و پای همه که میپیچیم دیگه، این رنج داره. رنج حالا نه، ولی حیفه، مثلا ما بگیم حیفه،
ولی ماهیتش ماهیت اون رنجی که
نه، ماهیت اون رنجی نیست. من مثلا فرضاً که از نظر اجتماعی جای پای ندارن، فرضاً هم مالن مثلا، رنج یه نوع عطفه که چقدر زیبا بود اگر از زندگی انسان ها اونطور بودن که به پر پای هم دیگه نمیکشیدن این 60-70 سال فرصت ها.
سوال دومشون اینه که در رابطه با انسان‌هایی که گرفتار شرطیت هستند،
گرفتار چی؟
گرفتار شرطی بودن هستند، چه باید کرد؟ زیرا آنها با انسان آزاد در تضاد هستند.
خودت هر شرطی هست یا نه؟ همین خانم، اگر شرطی با آدم‌های شرطی در ارتباطه، و اگر نیست، شرطی نیست، خودش می‌دونه چه کار باید بکن.
نه. بهنام یه متن کوچیک انگلیسی نوشتن، چهار خطه، میخواید بخونید؟ انگلیسیتون هم
کو؟ نه.
I speak
and read and write Farsi, but my computer does not have Farsi. I have Farsi alphabet. I found your site very useful in answering many questions in human life. I'd like to ask you, in what stage of mind are we when we are sleep and dreaming? What happens to thought, identity, and true knowledge? Your question is not very clear. No? Yeah, I don't know your name.
Behnam.
Dear Behnam, your question is not very clear. What do you mean? Well, by asking what stage of mind are we when we are sleep and dreaming? We are very, very close to our real conditioning, not our real being. نه؟ به خود شرطیمون خیلی نزدیک میشه، نه به خود واقعیمون.
نوشتن که یک آقای خانم دیگه، با عرض سلام، درباره موضوع عدم و احتما که در کتاب هایتون فرموده اید میخواستم سوال کنم که با توجه به این که گفته اید باید همچون سایه بر روی زمین بود، رفتار ما با انسانهای خودخواه و سلطه‌گر چگونه باید باشد؟ آیا باید هیچ برخوردی با آنها نکرد و مطیع و گوش به فرمان آنها بود؟ متشکرم.
این سوال هم جواب روشنی نداره، برای اینکه سوال روشن نیست. خودت آدم، اگر آدم اسیر هویت فکری باشی، همه این نارو خودت داری، خودخواهی و سلطه طلب و اینا هستی. بنابراین با خودت ببین چی کار کنی.
آقا منوچهر پرسیدن که در روانشناسی مطرح است والد بالغ، والد بالغ کودک.
من با این آشنا نیستم، با این اصطلاحات آشنا نیستم. کتابش هم یک بار به انگلیسی خوندم ولی هیچ تو ذهنم نیست. کتابش رو به انگلیسی خوندم فقط برای اینکه انگلیسی تقویت بشه بتونم این کتابا رو ترجمه کنم، ولی نه از این بود که بخوام ازشون چیزی یاد بگیرم و چیزی هم ندیدم.
بعد ایشون نوشتن که چرا که یک عارف یاغی را به ذهن متبادر میکنید؟ این که مثلا شما گفتید روانشناسی رد کردید و گفتید من اینو رد میکنم و اینها، ایشون اینجوری نوشتن: شاید هم کسی که از گمنام بودن به تنگ آمده و در حالی که میبیند فرصتی از اون باقی نمانده دست به ابداع و اختراع جدید زده.
یعنی چی؟ یعنی من
منظورش شما در حالی که علم هم درگیر همین مسائل جذاب هست، بهتر نیست هماهنگ با سایر عالمان برویم تا روشن‌تر شویم؟
انسان رو
بله یه بار دیگه بگید.
من کسانی رو که مسئله انسان رو خیلی روشن تشریح کردن رد نکردم. من کریشناموتی رو رد نمی کنم، ولی مثلا اوشو که میاد به انسان ها این بدآموزی رو میکنه که میگه که من یک بار دیگه حیات داشتم قبلا، این شما ها گفتید، و در حیات قبلیم یعنی قائل به تناسخه مسلمان بودم، 27 ماه رمضان مردم، 3 روز روزه بده کار بودم. مادرم میگه حالا تو این حیاتی که به دنیا آمدی تا 3 روز شیر نخوردی. این معنیش اینه که من اون 3 روز روزه رو گرفتم. من با این آدم چجوری همکاری کنم، چجوری توصیهش کنم؟ من وقتی اینو میشنوم فرض رو برای این قرار میدن که این آدم آفته، حتی اگر حرف حسابی هم داشته باشه ناقصه، به طور کامل ندیده مسئله انسان رو. من مثلا کریشناموتی رو هیچ وقت رد نمی کنم.
شما توی وبلاگتون نوشته بودید که یک لم، این یک بازی و لم است برای خروج از ارزش ها و قالب های متعین کننده حاکم بر خود. فرض کن 1000 سال زودتر یا 1000 سال دیرتر به دنیا آمده ای.
خب
اینو شما نوشتی، بعد یه آقایی یه یادداشتی برای این نوشته شما گذاشته بودن، آقای بصیرزاده نوشتن که آیا منظورتان این است که ارزش ها یک کیفیت زمانی دارند و باید به دید تعلقی به آنها نگاه کنیم؟
نکنیم، با دید تعلق به آنها نگاه نکنیم. ارزش زمانی دارن یعنی در حال حاضر حاکم بر ما هستن، با ما درگیرشون هستیم. و اینکه من میگم فرض کن مجسم کن 1000 سال پیش یا 1000 سال بعد به دنیا آمدی، تا شکلی یه لمیه برای خروج از این تعلق به ارزش های حاکم. متوجه هستی؟ مثلا فرض کنید که من الان در حتی آمریکا اگر بودم خیلی اهمیت نمیدادم به این که حتما برم خونه خالم هم خداحافظی کنم، میخوام برم پس فردا هندوستان. ولی در این جامعه به خصوص و این زمان به خصوص مقید میبینم خودم. من منظورم اینه.
درسته. بعد ایشون حالا ادامه یادشون بخونم، یعنی اگر در 1000 سال پیش یا بعد زندگی میکردیم هویت فکری امروز را نداشتیم و شخصیت یا من دیگری داشتیم، آیا برای بیشتر حس کردن این لم لازم است به حال و هوای زمان 1000 سال قبل یا 1000 سال بعد بگردیم و خودمان را زمان؟
نه، من به 1000 سال قبل یا 1000 سال بعد فکر نکن. همین الان توجه داشته باش که 1000 سال پیش یا 1000 سال بعد اون ارزش هایی که تو را الان در خودشون گرفتن نبودن، این اتوریته گیر رو نداشتن. ما در حال حاضر اسیر اتوریتگی ارزش های فعلی هستیم. در نظر بگیر که 100 سال دیگه 1000 سال دیگه اینا اتوریته نیستن و خودتو رو تشکیل نمیدن،
یعنی کاملا اعتباری هم ذاتی
نیستن. اعتباری هم ذاتی نیستن،
در زمان خاص حاکم هم.
آره
بسیار خوب. نوشتن که درباره روزه گرفتن صحبت بفرمایید و آیا فوایدی هم دارد. قبلا این رو توضیح دادید.
قبلا توضیح دادم.
بله، پرسش خصوصی قبلا مفصل توضیح دادید.
آره، یه فایده‌ای داره.
بله. آقای فلاتونی، آقای افشین نوشتن که توی کتاب زندگی و مسائل شما درباره مدرسه‌ای حرف می‌زنید که کریشنامورتی تأسیس کرده و میگید که بچه‌های توی مدرسه هستن که پرورش نسبتاً صحیحی پیدا کردن. اگه میشه یک کمی راجع به این مدرسه بگید چطور هستن؟
خیلی از مدارس هستن که یک شما دیدم و دو تا شد. نه، یکیش فاندیشن بود، یکی مدرسه‌اش دیدم تو روشی ولی. خیلی از جاها تأسیس کرده که تو این مدرسه ها معلمین کتابای کریشنامورتی رو خونده بودن، مثل اینکه در بحث های کریشنامورتی شرکت کرده بودن و سعی میکردن اصول حرف های کریشنامورتی رو رعایت کنن، بچه ها رو با هم مقایسه نکنن، اذیت نکنن بچه ها رو، بهشون تحمیل نکنن که چنین باش و چنان نباش.
سیستم نمره دهی هم اونجا بود؟ نمره و
من نپرسیدم، بعید میدونم.
خب
آقای یه دفعه میپرسن چون میخوان روشی ولی هم بریم ببینیم چه خبره.
خیلی
دفعه تنوز
برقراره.
آقای جعفری، محسن جعفری نوشتن که جناب آقای مصطفا، میخواهم بدانم که برای نابودی منیت در وجود انسان باید چه کار کرد؟ این یک سوال. دو، به طور کلی بهترین راه برای رهایی چه تجویزاتی را شما تجویز میکنید؟ اینا رو دیگه مشخصه دیگه.
اینا رو من قبلا گفتم، در حال حاضر الان چیزی تو ذهنم نیست، بعدا خواهم گفت.
بله، مفصل تو کتاب همه صحبت در مورد همین من و منیت و خود هست. کتاب رو دوستان میتونم خانم زاره نوشتن که مذهب کریشنامورتی نوعی حالت روحی است که در آن هیچ نشانی از ترس وجود ندارد. او میگوید ذهن مذهبی چیزی کاملا متفاوت از ذهنی است که به مذهب اعتقاد دارد، اما در پس زمینه ی صحبت‌های شما اسلام وجود دارد. آیا فکر نمی‌کنید این کار یک نوع تبلیغ ناخودآگاه باشد و باعث ایجاد نوعی تعصب مذهبی گردد؟ اگر هم بنا به فرض اسلام حقیقت باشد، آیا بهتر نیست در این باره نظری نداد؟ زیرا در آن صورت هر کس که در راه حقیقت قرار گرفته باشد، به هر حال در راه آن دین هم خواهد بود.
هر کس که در راه حقیقت قرار گرفته باشد،
بله.
خب من حرفم اینه که توجه کن که مذهب هم نوعی حقیقته، یک نوع مثلا فرض نماز. وقتی تو میگی لا اله الا الله، یه لم خیلی اساسی و احتماعی برای رهایی از خود، یا الله اکبر یا الله الصمد. من روی اینا خیلی چکه کردم که به اینا توجه کنم و اصولا خلاصه کردم، همونطور که خود قرآن خلاصه کرده که جوهر تمام آیه های قرآن تو همین چیزهای نمازه، تو آیه های نماز.
بعد بله، ایشون هم به حال تعریفی که از مذهب هستش متفاوته دیگه، حالا بسته به تعریف از مذهب. دوستی نوشتن که با سلام استاد گرامی، به نظرم انسان جسم دارد و روح دارد و روان دارد. مشکل جسمی را به پزشک مراجعه می نماید، مشکل روحی و اخلاقی را نیز به دین مراجعه می نماید. مشکل روان یا به عبارتی ذهن خیش را چگونه حل کند؟ غیر از تمرکز و خودآگاهی راهی داریم؟ آیا شما به این که انسان تحت تأثیر روان خیش است قائلید؟
انسان تحت تأثیر روان خیش است قائلید یعنی چی؟ سوال روشن نیست.
بعد نوشتن چگونه همه مسائل روانی نادیده گرفت، چگونه همه مسائل روانی نادیده گرفته شود؟ روان تحت اراده ما می باشد، چرا استفاده نکنیم؟
روان تحت اراده ما می باشد،
چرا استفاده نکنیم؟
چرا استفاده نکنیم؟ این سوالم روشن نیست. مثلا تو وقتی عصبانی میشی، یه نفر بهت اهانت میکنه، ناراحت میشی، شب ناراحت میخوابی، این تحت تأثیر روانی، یعنی روان در اختیار توست یا تو در اختیار روانی؟
ما حالا دوستان هم خواهش میکنیم سوالشون رو روشن بنویسن، دقیق بنویسن، روشن بنویسن.
آره روشن بنویسن سوالاتی، کسانی که کتابا رو خوندن سوال کنن. بعضی ها پیداست که کتابا رو انگار نخوندن.
مینا خانم نوشتن که من به جایی رسیدم که زنده بودن خود را بیهوده می دانم و هیچ انگیزهی برای زنده بودن ندارم. نمی دانم چه کار کنم. لطفا مرا راهنمایی کن.
خود زندگی انگیزه است. هویت فکری که انسان رو مایوس می کنه از زندگی، انسان رو دچار ملالت می کنه، زندگی رو بی‌معنا می کنه. شما بعیده که انگیزه نداشته باشید. انگیزه دارید، ولی انگیزه های کاذب. اگر انگیزه های کاذب نداشتید اینطوری به زندگی نگاه نمی کردید که بگید انگیزه ندارم. نمیدونم روشن هست. اگر من نخوام شهرت پیدا کنم، نخوام موفق باشم که اینا همه انگیزه است، میشم خودم و من خودم رو قبول دارم بدون اینکه با دید انگیزه بهش نگاه کنم. لحظه به لحظه زندگی میکنه و در پرترین وضعیت استمرار پیدا میکنه. حیات من، وجود من. همین
عرض کنم که آقای پورقاسمیان نوشتن که با سلام، با توجه به اینکه ذهن درگیر هویت فکری نمیتواند تصمیم صحیح بگیرد، پس چگونه میتوان با آن در مورد ازدواج تصمیم گیری کرد؟ و اینکه صرفا ایجاد علاقه بین دو نفر که اغلب از جنس هویت فکری است کافی میباشد؟ و از کجا بدانیم این علاقه واقعی و همیشگی است؟
من به همین دلیل میگم که وارد موردها نمیشم. تا زمانی که انسان اسیر هویت فکریه، تنها ازدواجش نیست که نمیدونه که چگونه است، روشن نیست براش. هر شغلش، ارتباطاتش، تعیین دوستها، دوستیها، همه اینها کورانه انجام میگیره. و من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که از خود باید رها شد. تا زمانی که اسیر خود هستی به جزئیات من نمیتونم چیزی بگم در مورد جزئیات.
خب مینا خانم نوشتن که
مینا خانم که یه بار دیگه سوال کرده.
نه اون یه مینا خانم دیگه بودن.
یه مینا خانم دیگه. اشکال نداره، میتونه باشه.
نوشتن که سلام، چرا ما باید از خدا بترسیم؟ مگه نمیگن خدا بهترین دوست ماست؟ مگه نمیشه یکی از بهترین دوست، مگه میشه که یکی از بهترین دوستش بترسه؟ چرا ما باید از خدا بترسیم؟
من نگفتم بترس. مگه نگفتم چیزی از من چرا سوال میکنی؟ اگر من اینو گفته بودم بهتر بعد از من سوال میکردی. سعی کن منطقی باشی. مینا خانم،
عمران علی مردانی نوشتن که با سلام، یک، آیا زندگی در مکانی دور از محلی فرهنگی که در آن زندگی میکنیم برای خودشناسی مفیدتر نیست؟
تا حدودی چرا، در مراحلی چرا.
دو، به نظرم بین روش شما و روشی که کریشنامورتی ارائه می کند فرق هست. مثلا شما می گویید مراقبه کن، اما کریشنامورتی می گوید هر گونه تلاش برای مراقبه کار کودکانه و خودفریبی.
من نگفتم مراقبه کن، من نگفتم، گفتم یعنی حتی در مراحل خیلی پیشرفته مراقبه مفیده. در ابتدای کار مراقبه تبدیل می شه به نوعی تخدیر.
بعد اصلا ایشون که نوشتن که کریشنامورتی میگوید هر گونه تلاش برای مراقبه کاری کودکانه و خودفریبی است، اصلا این یه چیز ربطی نداره به اینکه مراقبه کن. کریشنامورتی آره، خودش مراقبه رو نفی نکرده،
نفی نمیکنه، میگه تو یک نوع درگیری کودکانه پیدا میکنی باهاش. مراقبه به معنای واقعی این که مثلا مولوی میگه احتما کن، این یعنی مراقبه. احتما است دوا آمد یقین، ولی در مراحل ما نمیتونیم احتما کنیم. احتما پایان کاره. اگر ما بتونیم ذهنمون رو در کیفیت احتما یا اون چیزی که کریشنامورتی بهش میگه نگیشن منفی نگه داریم، کار تمام.
چطور میشه در کیفیت نگیشن نگه داشت؟ با نگاه،
با آگاهی، با توجه، با انواع آگاهی ها از قبیل این که بابا پدیده به نام خود وجود نداره. یک حقه های اجتماعی هن این هایی که اسمشو گذاشتن خود. بله. تو باید این باشی، تو باید اون باشی، تو نباید این باشی، باید اون باشی. این حقه های اجتماعی فقط برای اینکه ماندگار بشن جامعه اسمشون گذاشته خود.
حالا درک اینها خود به خود ذهن رو در حالت احتمالی قرار میده. بنابراین این که ما بگیم خودت رو در حالت احتمال قرار بده باید بیان درستی نیست.
اصلا درست نیست. درک این معنا که جامعه برای حفظ موقعیت خودش یک تاکتیک ها و شیوه های اختراع کرده از قبیل همین های که من مثال زدم که مثلا در کودکی به علت فقر مادرم گفته که قربان غیرت غلام حسن حوا فلان کس از مادرش نگهداری میکنه، با غیرت اون نگهداری نمیکنه، بی غیرت و اسم اینو گذاشته خود من. و من تا زمانی که با دید خود به این مسائل نگاه میکنم حساسم. کافیه که ارتباط خودیت رو با اینها قطع کنم و درک کنم که ایناش حقه هست، شیوه هست، اون موقع به اصالت هم برمیگردم.
کریشنامورتی در کتاب شعله هوش
برمیگردم غلطه هستم، اصالت هم هستم.
کریشنامورتی در کتاب شعله حضور میگوید دعا تنها ذهن را آرام میکند، در صورتی که حدیث داریم که دعا سلاح انبیاست. میخوام نظر شما رو بدم.
نظر خاصی در این رابطه ندارم. چی بگم؟
یه چیزی نمیتونم بگم.
بگو خودت.
اینکه این اشتراک لفظ، مولانا میگه اشتراک لفظ دائم رهزن است.
آها آره.
این دعایی که کریشنامورتی میگه که تنها ذهن رو آرام میکنه، منظورش این کارهای ریتوالیه. به اصطلاح آره. روتینه.
روتین
ذکرای چیز اینجوریه که
ولی دعایی که انبیا توصیه میکنن در حقیقت واگذاری خوده، تسلیم خوده، این نوعی تواضعه. من خودم چیزی نمیخوام و مخصوصا برای خود هم نمیخوام. اگر برای خودم بخوام اون کیفیتی رو پیدا میکنه که خداوند میفرماد که با زبان مرا بخوانید که گناه آلود نیست. حالا که اگر من چیزی برای خودم بخوام گناه آلوده. خب من باید دعای من باید کیفیتی داشته باشه که خودیت درش مطرح نباشه، برای خودم نباشه، برای بشریت مثلا باشه. به این معنا انبیا میفرماین که مفیده و درسته و میتونه انسان رو واقعا اگر به مرحله برسه که واقعا دعا کنه برای مثلا بشریت، اون موقع مفیده. ولی اون چیزی که کریشنامورتی میگه اینه اورادیه که مثلا تو هندوستان رواج داره و میگن مثلا راما کریشنا ما راما راما، یعنی چه چیزا. چرا ما اصول رو رعایت نمی کنیم؟ اینه که خداوند میفرماید با زبان مرا بخوانید که گناه آلود نیست. واسه
چهار، هنگام مراقبه، سوال چهارم آقای عمران علی مردم. هنگام مراقبه انگار چیزی از درون شکمم به سمت سرم بالا می آید. هنگامی که به ناحیه گلو می رسد احساس خفگی می کنم. بعضی اوقات مجبورم به خودم فشار بیاورم تا به قسمت بالاتر برود. اگر بالا برود احساس سبکی می کنم و انگار جسم ندارم. اما این حالت خیلی طول نمی کشد. سوالم این است که در این که یک نوع کشتی گرفتن در کار است ایرادی وجود دارد یا نه؟ آیا لمی هست که راحت تر باشد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.
سوالش فقط کشتی گرفتن میتونه مثلا یه سوال باشه که کشتی گرفتن یک نوع ستیزه و ستیز حکایت بر ایسایی میکنه. بقیه سوالش روشن نیست.
باز آیا علی مردانی نوشتن که سلام، با سلام، ضمن تقدیر از زحمات شما یک پیشنهاد دارم. اگر امکان دارد ترتیبی داده شود که از طریق سایت افرادی که در یک شهر زندگی میکنند و مشغول خودشناسی هستند با همدیگر آشنا بشوند. این کار به نظرم حسن زیادی دارد. خود آقای مصفا هم توصیه میکند افراد به صورت گروهی کار کنند. توصیه میکند افراد به صورت گروهی کار کنند.
این کار داووده که داوود نمیکنه این کارا.
خب این کار شدنی نیست چون خیلی مسئولیت داره.
چرا؟
مسئولیت زیادی داره، وقت زیادی میگیره. بعد
ممکنه بعضی نخوان. راست میگه. ممکنه بعضی نخوان اصلا آدرس رو تو کامپیوتر بره که همه بدونن. نه
نه، غیر از این موضوع مثلا اگه یک اتفاقی بیفته مسئولیتش میفته مثلا گردن ما که مثلا فلانی اینجوری کرد، شما مثلا مسئول
برگزار حالت سرکردگی پیدا میکنه داوودی، حالتی که
نه سرکردگی.
اگر از طریق سایت بشه به هر حال مسئول هماهنگیش من میشه.
نه من از سرکردگی نمیگم، از بود سرکردگی. بعضی دوست ندارم مثلا پس آتشون بره تو سایت.
اون که بله، اونا که دوست ندارن خودشون نمیان.
نمیدم اونا که دوست ندارن که نمیدم.
خب پس ببینید
مثلا نه ببینید مثلا یه عده‌ای فلانی آدرسشو میده خودشو معرفی میکنه، مثلا من سنندج هستم، فلانی میگه مثلا من مشهد هستم، من اصفهان هستم، یه عده جمع میشن. بعد اگه گروه میشن مثلا یه عده تو اصفهان ما با هم دیگه آشنا کنیم، یه نفر دو نفر تو اینا مثلا آدمای شارلاتانی عذاب در بیان، آدمای ناقلای عذاب در بیان، اون وقت مثلا دیگران میگن که شما اینا رو
اگر اینطوری میشه نگاه کن، اگر اینطوری میشه که به این افراد نمیدونم چه جوری میشه، میشه که مثلا فرض کنید توی سایت اعلان کنی که با تو تماس بگیرن، آدرساشون رو بدن، هر کس دلش میخواد که با دیگران در تماس بشه آدرسش رو بده به تو.
خب
بعد اون وقت تو هم بده به بقیه.
خب من میگم
مثلا حسن و حسین و امیر و داوود اینا اعلان میکنن به تو توی سایت که ما اشکالی نمیبینیم در اینکه آدرسامون رو دیگران هم داشته باشن.
خیلی خب پس ما دعوی
مسئله نداره، دعواشون هم شد به تو مسئول نیست،
به ما مربوط. ما همینجا میگیم
آره
من یک کلوب پس درست میکنم، یک کلوبی به نام آقای مصطفا قبلا هم درست کردیم، حالا اعلامش میکنیم توی سایت، دوستان اونجا میتونن هم بحث و گفتگو بکنن، همین که با هم دیگه آدرس بدن، به هر حال با هم دیگه
همچنین آدرس داد.
بله یه گروه
آره.
اونجا با هم دیگه آشنا بشن، فقط مسئولیتاشو ما دیگه به عهده نمیگیریم.
آره
اگه مشکلی پیش شما این از دید. آقای نوشتن که امیدوارم تا دیر نشده متوجه بشی که ملتی رو داری با تناب خودت به چاه ظلمت میکشی، جوانای بدبختی که عقلشون رو دادن دست تو که خودت هم نمیدونی به کدوم ناکجا آبادی میخوایی بکشونیشون. این چون فینگلیش نوشته من مجبور شدم اینجوری خود بریده بریده بخونم.
فینگلیش نوشته؟
نه فینگلیش نوشته، فارس فینگلیش.
خیلی خب این سوال که نداره،
سوال
نداره انشاءالله اگر به سوی ظلمت میکشوننشون انشاءالله متوجه بشن و دست بردارن.
یه آقایی در مورد اوشو، نظرت شما در مورد اوشو دارید و توی سایت خوندن و یه متن خیلی خیلی بلند بالای دو صفحه‌ای برای شما فرستادم، حالا میخواد شما این رو الان مطالعه کنید که چرا شما مثلا به اوشو اینطوری گفتید و اونطوری گفتید و به هر حرفایی شما.
اگر فکر میکنید اوشو مفیده دیگه به مصفا چه کار داری؟ مصفا میگه قرص آسپرین برای سرماخوردگی خوب نیست، ولی داوود خورده، امیر خورده و تجربه کرده که مفیده. این دیگه حرفی با مصفا نداره مگر اینکه بخواد خشم ببرزه. آیا تو اصول حرفهای اوشو رو به کار بستی و دیدی مفیده؟ از اون سرماخوردگی روانیت کاسته شد؟ خب استمرار بده، چه کار به مصفا داری؟
بسیار. حالا این متن من میدم خدمت شما که سر فرصت متن این آقا رو مطالعه کنه
انشاءالله.
علی آقا نوشتن که پیشنهاد آقای مصطفا، من بعضی از بحث‌های شما رو دنبال کردم، چیزی رو خواستم بهتون پیشنهاد بدم. شما در بحث‌هایی که دارین از مفهوم هویت فکری زیاد استفاده کردید، کارکردش، آثارش و غیره. به نظر من این خیلی مهمه که آدم برای بهتر شدنش پی به وجود این پدیده در خودش ببره و درکش کنه که خیلی از صداهایی که در ذهن من هست، فکرهایی که میکنم، خیلی از کارهایی که من میکنم، انگار از طرف چیز دیگه ای دارن هدایت میشن. اما باز هم به گمان من بهتره که هویت فکری رو چیزی غیر خودمون نگیریم. یک پارچگی ما، هرچه بیشتر مسئولیت پذیری ما در گروه اینه که بدونیم این صداهای درون ما خود ما هستیم. مثل اینکه من به خودم بگم از الان به صداهای درون ذهنم اهمیت ندهم، یا اینکه به خودم بگویم به اون صداهای هویت فکری اهمیت نمیدم. من گمان میکنم تاکید زیاد به روی پدیده هویت فکری بر چندگانگی ما بیافزاید، چون این پدیده چیزی غیر از شیوه فکر کردن ما و نگرش ما به مسائل نیست. یعنی اگر بیاییم و هرچه بیشتر تسلیم استدلال شدن رو ترویج کنیم و شیوه فکر کردنمون رو عقلانی تر کنیم، خود به خود هویت فکری لاغر میشه.
بسیار خوبه، بد نیست عقلانی فکر کنیم.